الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به مسئله 24، یجوز اشتراط الزمان فی مال معین علی وجه التقید. در مسئله 24 مرحوم سید به این نکته میپردازن که آیا میشه ما ضامن بشیم که این زمانمون مقید به پرداخت از مال خاصی باشه یا نمیشه. مثلا یا آقای بدهکار من میگم که من ضامن این آقا میشم مشروط بر این که همین مبلغی که تو بانک دارم یا همین مبلغی که همین ملکی که دارم رو میفروشم و پول شما رو میدم. من ضامنم مشروط به این که اون بدهی رو از این مال خاص و از این ملک خاص پرداخت کنم. پس در حقیقت شما ضمان خودتون رو مشروط به پرداخت از ملک خاص کردید. آیا میشه زمان رو مشروط کرد به پرداخت از ملک خاص یا نمیشه؟ این مطلبی است که محل بحث و سخنه. مرحوم سید میفرمان که سه فرض داره این تقیید به سه صورت. صورت اول میفرمان اشتراط و زمان فی مال معین علی وجه تقیید، یعنی ضامن شدن من مقید است به پرداخت او از یک مال معین. پس در حقیقت زمان مقید به اینه. معناش اینه که اگر از این محل نتونستم وصول کنم، نشد، از بین رفت به هر دلیلی، دیگه من ضامن نیستم چون زمانم مقید بود. مثلا فرض کنید من زمانم رو مقید کردم، من ضامنم مشروط بر این که این ماشین رو بفروشم و از محل فروش این ماشین بدهی شما رو بدم. حالا اگر اومد این ماشین رو دزد برد، دیگه من ضمانتی ندارم چون ضمان من چی بود؟ مشروط به یک مال خاص بود. این مسئله 24 مسئله مهمیه، تو بحث شرکت‌های تضامنی ما هم نقش مهم می داره که ما اصلا ضامن بودنمون رو مشروط به یه مال خاص بکنیم. مثلا تو شرکت های سهامی میگیم که سهامدار میگه من ضامن بدهیم از داراییم نسبت به این شرکت، نه از چیز دیگه. پس ضمان من مشروط به همین دارایی از همین شرکت خاصه. حالا اگر این دارایی به هر جهتی بی ارزش شد، دیگه من زمانی ندارم چون زمان من مقید و مشروط به این قید بود. این صورت اولی است که مرحوم سید مطرح میکنن که اشتراط زمان در مال معین علی وجه تقیید. صورت دومی که مرحوم سید مطرح میکنن عبارت باشه از این که اشتراط نسبت به مال خاص مثل التزام فل التزام باشه، یعنی من ضامن هستم و در ضمن عقد زمان شرط میکنم که اون زمان رو از این مال پرداخت کنم، ولی زمان من مشروط و مقید نشد، التزام من مطلقه. اما ضمن این التزام یه التزام دومی دارم و اون اینه که به هر حال اون بدهی شما رو من از مال خاص بدم که از قبیل التزام فل التزام باشه. درسته؟ اینم قسم دومی است که مرحوم سید تصویر میکنن. قسم سوم عبارت است از این که من ضامنم و این دین رو در مال خاص قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی دیگه دین شما به این تعلق میگیره نه به ذمه. مثلا میگم آقا شما 100 میلیون طلب داری، درسته؟ 100 میلیون از این ماشین مال شما، 100 میلیون از این خونه مال شما. یعنی دین رو ما از ذمه خودمون به این منتقل کنیم. پس به هر حال این ماشینی که ملک من بود الان 100 میلیونش مال آقای مضمون الله، ذمه من چی؟ نه ذمه من مشغول نیست دیگه، این مشغوله، ذمه مشغول نیست. پس در مسئله 24 مرحوم سید سه صورت تصور میکنن. یک صورت اینه که زمان علی وجه تقییده، یک صورت اینه که مثل التزام فل التزامه، صورت سوم هم اینه که اصلا زمان رو ما، زمان رو ما در مال قرار بدیم نه در ذمه، ذمه ما مشغول نیست. میگم اون طلبی که شما دارید، طلب بیاد بخشی از این خونه مال شما بابت طلب، و در حقیقت اون طلب رو به عین متعلق کنیم نه به ذمه. ایشون فهمن سه صورت تصور داره. دوباره من مسئله 24 رو یه جور دیگه تصویر کنیم. آیا میشه ما ضامن بشیم و برای تأمین این طلب و پرداخت او یک محلی رو تعیین کنیم که اگر اون محل باقی بود خب زمان هست، اگه نبود دیگه سایر اموالمون مشمول بدهی نشه؟ نکنید هدف ضامن چیه؟ هدف ضامن اینه که نتوانند اون بدهی رو از سایر اموال استیفاء کنند، و این نکته مهمیه که من در اینی که ضامن میشم میخوام یک کاری بکنم که فقط یک مالم به لحاظ چیز محدود بشه، سایر اموالم آزاد باشه، کسی نتونه این بدهی رو از سایر اموال من استیفا کنه. پس هدف مسئله 24 اینه که این چنین شکل زمانی درسته یا درست نیست، یعنی اینطوری میشه ما ضامن کسی بشیم یا نمیشه. این سه صورتی بود که مرحوم سید تصویر کردن. خب حالا مورد به مورد ما صورتهای سید رو باید مورد بررسی قرار بدیم. عرض کردیم صورت اول این بود که یجوز اشتراط و زمان فی مال معین علی وجه تقیید. مرحوم سید فرمودن صورت اول درسته، شما میتونید زمان خودتون رو مشروط کنید به مال معین به صورت تقیید، یعنی من ضامنم که زمان من مقید است به این که از این مال پرداخت بشه. پس نظر سید در صورت اول اینه که اشتراط زمان به این نحوه صحیحه. آی خویی میفهمن که ما که نمیفهمیم دقیقا این اشتراط و زمان فی مال معین علی وجه تقیید یعنی چی؟ ایشون میفهمن اگر منظور سید عبارت است از این که نفس زمان و اشتغال ذمه ضامن مقید به این مال خارجی است، ایشون میفهمن این که معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون هیچ وقت مافی ذمه مقید به امر خارجی نمیشه. مافی ذمه باید مقید به یه چیزی بشه از جنس خودش، نمیشه یک شیء خارجی قیدی باشه برای مافی ذمه. پس مافی ذمه من مقید است به این ماشین، مافی ذمه من مقید است به این خونه، مافی ذمه من مقید است به این طلا. مافی ذمه که مقید به امر خارجی نمیشه. پس این که مرحوم سید میفرمان اشتغال ذمه مشروط به مال خارجی است علی وجه تقیید، ایشون میگه این که به ظاهرش ما این معنی درست حسابی ازش نمیفهمیم. چجوری میشه مافی ذمه من به یه امر خارجی مقید باشه؟ همیشه اطلاق و تقیید مافی ذمه بر اساس اون چیزیست که در ذمه است، ولی شیء خارجی که نمیتونه قید مافی ذمه باشه. خب ایشون میفهمن اگر مراد مرحوم سید از تقیید اینیست که عرض کردیم، این که خب معلومه که باطل، معنا نداره. ما مافی ذمه رو عرض کردیم، کلی فی المعین رو که نگفت.
یه چیز بر ذمه رو قبول میکنیم اما
نکنید کلی فیلم معین که با این خیلی فرق میکنه. مسئله آخو اینه که اونی که در ذمه است، ذمه که یک شیء خارجی نیست، قید او هم مافی ذمه باید باشه، یعنی یه چیزی از جنس خودش باشه. شیء خارجی قید برای شیء مافی ذمه نیست، قید برای امر اعتباری نیست. شیء خارجی ممکنه که وصف و قید برای شیء خارجی باشه، اما قید برای شیء مافی ذمه نیست، چون مافی ذمه، حالا تعبیر مرحوم اصفهانی اینه که هر چیزی باید در افق خودش قید بپذیره، و الا قید آی خوی میفهمن همیشه کلیات به افراد و حسس خودش مقید میشه. یعنی وقتی میگید این مطلق است در برابر تقیید، هر چیزی به هر چیز دیگه مقید نمیشه. مثلا خونه مقیده به اون ماشین نمیشه، چون وصفش نیست، حالتش نیست، فردش نیست. پس شما هر وقت میخواد بگید تقیید، اول باید اطلاق فرض کنید. اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی یه چیزیست که به افراد یا حسسش شمول داره، حالا مقیدش میکنید به حسه خاص. پس همیشه وقتی شما از تقیید سخن میگید، باید اول اطلاق و نسبت بهش فرض کنید تا بعد بگید من مقیدش کردم. مثلا رغبه نسبت به مؤمنه و نسبت به کافره اطلاق داره، حالا شما مقیدش کردید، درسته؟ آقای خوبی میفهمن مافی ذمه در حقیقت اطلاق نسبت به این مال و اون مال نداره. مافی ذمه که شما بیاد مقیدش کنید به این مال، مافی ذمه یعنی من یه بدهی دارم، این که این بدهی مقید بشه به یه مال خاصی، این بی‌معناست. استدلال آقای خوبی تقریبا به دو نکته برگشت. نکته اولی که به نظرم این نکته بیشتر مد نظر آقای خوبی است، اینی که همیشه قید یک شی باید از جنس خود اون شی باشه. قید یه امر خارجی از جنس خودشه، قید امر اعتباری هم از جنس خودشه. به خاطر این وقتی که شما در حقیقت مافی ذمه دارید که یه امر اعتباریست، قیدش نمیشه یه امر خارجی باشه، بلکه باید قیدش چی باشه؟ یه امر اعتباری باشه. به خاطر این امور خارجی نمیتونن مقید کنن امور اعتباری رو. مثلا فرض کنید اینجا بگید من ملتزمم که از این محل پرداخت کنم، اینو آقای خوبی باش مشکل ندارن، چون التزام یه امر اعتباری و نفسانیه. پس قید مافی ذمه شد یه امر چی؟ یه امر نفسانی. ولی اینکه بگید قید مافی ذمه من این ماشین خارجیست یا این خونه خارجی، آقای خوبی میفهمن که این که نمیشه. پس استدلال اولی که از کلام آقای خویی در میاد اینه که هر چیزی قیدی در افق خودش داره، نه در افق دیگر. امر اعتباری قیدش نمیتونه خارجی باشه، حتما باید اعتباری باشه. کما اینکه امر خارجی قیدش اعتباری نیست، بلکه چیه؟ بلکه خارجیه. پس از این جهت هیچ وقت مافی ذمه نمیتونه مقید به یه امر خارجی بشه. این استدلال اولیست که از کلمات آقای خویی در میاد. استدلال دوم که ایشون به تعبیر به عبارت اخرى مطرح کردن، اون اینه که تقیید همیشه نسبت به یه کلیست که افراد و حساس یا حالات داره. چون یا ما یه کلی رو مقید به فرد میکنیم، یا به حسه میکنیم، یا به حالت میکنیم. پس وقتی که شما میگید تقیید باید یه کلی باشه که فرد یا حسه یا حالت داشته باشه که نسبت به اون مقید بشه. مافی ذمه کلی نیست که بخواد به فردی ما در حقیقت مقید بشه. اون دین و بدهی کلی نیست که شما بگید بله یه کلی است که این فردی از اون کلی است، این حسه ای از اون کلی است، این حالتی از اون کلی است. پس استدلال دوم آقای خوبی اینه که همیشه تقیید در کلیاتی معنا داره که زا افرادن، زا حسسن، زا حالاتن، که به فرد یا حسه یا حالت مقید میشن. اما در ارتباط با مثل مافزمه کلی نیست که بگین این فرد اون مافزمه است. آیا این مال خارجی فرد مافزمه است، حصه مافزمه است، حالت مافزمه است؟ هیچ کدوم. این فرمایش آقای خودش قید میخوره یا نمیخوره ماف زمه که ایشون میخوان بگن تغییده و امر خارجی نمیشه، و الا مثلا شما بگید که من ضامن میشم مشروط یا مقید به این مسئله، من ضامن میشم مشروط به این که 5 ماهه بهت بدم، اشتغال زمه من مقید به نصفی از اینه، به ثلثی از اینه، اینا خودش یه نحوه تغییدی است. ولی افراد خارجی فرد اون کلی یا حصه او یا حالت او نیستند. یعنی ایشون میخوان بگن اطلاق نسبت به اینها معنا نداره، چون همیشه ما باید شیئی رو، شیء مطلقی رو به فردش یا حصه یا حالتش تقیید بزنیم. درست.
خب اگه این فرد خارجی فرد یا این مافزمه نباشه چیزی ادا
سرده کنه؟ مافزمه ضرورتی نداره که این فردش باشه. این میگن خارج ظرف سقوط دیگه، یعنی شما با ادا کردن این مافزمه ساقط میشه، ولی ضرورت نداره فرد مافزمه باشه. نکنید شما نمیتونید بگید که اون مافزمه من چند فرد داره، یکیش خونه یکیش ماشینه، مافزمه من یه مبلغیست که باید به آقای فلانی بدم، که اینا افرادش نیست. شاهدش چیه؟ نه، من 10 میلیون بدهکارم در ذمه منه، این 10 میلیون ممکنه از اموال من وصول بشه، ممکنه ثالثی بیاد پولشو بده و تمام بشه. اون افراد 10 میلیون 10 میلیونی است که جز اموال منه یا همه 10 میلیون های عالمه؟ خب پس ثالث نمیتونه بیاد مافزمه منو پرداخت کنه. اگه اون 10 میلیون افرادش 10 میلیون های دارایی منه، پس یه 10 میلیون آقای زید که دیگه جز اینا نیست، ولی او داره پرداخت میکنه. کسی نمیتونه بیاد دین شما رو بده، مافزمه شما رو بده؟
باشه.
چی باشه؟
همه اموال.
یعنی اون مافزمه ای که بر عهده منه، هر چی 10 میلیون تو عالم، فرد اون مافزمه منه؟
میتونه باشه. یعنی میتونه؟
میتونه باشه. یعنی در چه فرض هست؟ در فرضی که اینا بیاد به ملک من، نه نکنید این که به نیت مافزمه من میپردازه که فرد اون 10 میلیون نمیشه. شما یا باید بگید این 10 میلیون شامل هر 10 میلیونی میشه که در ملک من هست، حالا چه بالفعل چه در آینده، و چه باید بگید 10 میلیون شامل همه 10 میلیون های عالم میشه، هر 10 میلیونی که در عالم وجود داره این فرد اون مافزمه منه. که اگر اینو نگید خب پس پرداخت ثالث میشه بی‌معنا. خب حالا ما فعلا استدلال داشتم فرمایش آی خویی رو میگفتم. نکنید آی خویی برای کلام سید 2 تقریب مطرح میکنن، برای همین یجوز اشتراط زمان فی مال معین علی وجه تقید. آی خویی میفهمن مقصود سید از اشتراط زمان در مال معین علی وجه تقید چیه. یه وقت میخوان بگن اشتغال ذمه من مقید است مثلا به این ماشین خارجی، آی خویی فرمودن اشتغال ذمه من نمیتونه مقید به ماشین خارجی بشه. چرا نمیتونه بشه؟ 2 تا استدلال ما از کلام آی خویی استخراج کردیم. این تفسیر اول بود. تفسیر دوم که از این کلام سید دارن اینه که آقای خویی میفهمن اگر منظور سید از تقیید اینه که در حقیقت زامن داره معلق میکنه زمان خودش رو به اداء از این مال معین، یا مضمون الله داره معلق میکنه قبول زمان رو به پرداخت از مال معین. مثلا آیه طلبکار میگه من میپذیرم که تو ضامن باشی به شرطی که از این ماشینت به من پولو بدی، از این خونت به من پولو بدی. اینجا در حقیقت اشتغال ذمه مقید به ماشین نشد، بلکه چی شد؟ نفس اشتغال ذمه معلق شد بر این که از این مال ادا بشه. یعنی شما اگه از این مال ادا نکردید رفتید از مال دیگه ادا کردید، دیگه شما در حقیقت ادا دین نکردید، چون اشتغال ذمه معلق بود به ادایش از مال خاص. آقای خوبی میفهمدن شاید منظور از تغییر اینه. پس اشتغال ذمه به یک امر خارجی مقید نشد. اینجا تقیید به معنای تعلیق است نه تقیید، و تعلیق به اینه که من پذیرشم زمان شما رو معلق بر اینه که از این مال به ام بدی. مثلا فرض کنید که اون آقا 10 میلیون بدهکاره، این مضمون الله میگه من ضمانت شما رو میپذیرم به شرطی که اون 10 میلیون رو از این طلاهات به من بدی. حالا از غیر این بده در حقیقت پرداخت نشده. مورد قبل این بود که ما مقید کردیم زمان رو به مال خاص. تفسیر دوم اینه که ما مقید نکردیم، معلق کردیم. معلق کردیم اشتغال ذمه رو به اداء از مال خاص. آقای خوبی میفهمن این معنا داره، یعنی ما معنا داره که ما فی ذمه یا امر اعتباری رو معلق بر یک فعل بکنیم، به ادا از مال خاص بکنیم. ولی ایشون میفهمن که خب این صورت که جزمن باطله، چون میشه تعلیق، تعلیق هم در انشائیات به اجماع باطله. مشکل این تصویر دوم و تفسیر دوم اینه که این تعلیق، تعلیق هم خب بالاجماع باطله. این صورت دومی است که آقای خویی مطرح. خب حالا ما نسبت از صورت دوم آقای خویی شروع کنیم. نسبت به صورت دوم آقای خویی فرمودن اگر زمان رو شما معلق میکنید به اداء از مال معین، این امکان داره، فی نفسه ممکنه. اون صورت قبلشون گفتن فی نفسه ممکن نیست، اما فرمودن مشکلش اینه که تعلیق در انشائیات باطله. ما با آقای خویی میفهمیم که تعلیق به ادا رو ما نمیفهمیم، این که زمان معلق به ادا بشه. معلق به ادا بشه یعنی چی؟ یعنی هر وقت من ادا کردم از مال معین تازه من ضامن بشم، یعنی اشتغال ذمه داشته باشم. آقای خویی گفتن و ان رجع الى تعلیق زمان بالاداء من هذا المال المعين او يجعل المضمون له قبوله للزمان معلقا على ذلك فهو وان كان ممكنا في حد ذاته ومعقولا في نفسه الا انه باطل جزما لرجوعه الى تعليق الزمان به وهو مبطل اجماعا. مگه معنا داره که من اشتغال ذمه رو معلق به ادا کنم؟ اشتغال ذمه رو که معنی نداره من معلق به ادا کنم. وقتی من دارم ادا میکنم، دارم ادا میکنم چیزی را که مدیونم بهش یا مدیون نیستم بهش. شما میگید اشتغال ذمه شما معلقه بر اینه، پس تعلیق ما اینجا نمیفهمیم. اینم چیزی جز تقیید معنا نمیده، معنا داره که بگه من زمانی مشغول و ذمه‌ام که از این مال پول تو رو بدم، از این مال که میخوام بدم تازه میشم مشغول و ذمه.
نه از الان مشغول و ذمه، به شرطی که از این مال بدم، شرط متأخر کردی.
خب این میشه قید دیگه، میشه تعلیق نمیشه. یعنی زمان مثلا من ضامن شما میشم به شرطی که فلانی پول منو بده، یعنی اگه فلانی پول منو نداد چی؟ دیگه من ضامن شما نیستم، میشه تعلیق. من ضامن شما هستم به شرطی که فلانی این پستو به من بده، مشروط. یعنی من وقتی که زمان خودم رو بر چیزی مشروط کنم، معلق کنم، یعنی اگه معلقون علیه نباشه دیگه زمانی هم نیست. خب وقتی شما ادا میکنید چی رو دارید ادا میکنید؟ ذمه‌ای که بدهکار نیست؟ شما وقتی ادا میکنید باید یه چیزی که ذمه‌تون بدهکاره. شما میگید اگه من از این مال بهت ندادم دیگه مشغول ذمه نیستم، مثل این که بگید من در حقیقت ضامن شما هستم به شرطی که پرداخت کنم، اگه پرداخت نکردم ضامن نباشم. ضامن رو که نمیشه به نتیجه شما معلقش کنید. اگه من پول تو رو پرداخت کردم ضامن باشم، اگه پول تو پرداخت نکردم ضامن نباشم. این تعلیقی که آقای خویی میگن ما نمیفهمیم یعنی چی. که ایشون میفهمن و ان رجع الی تعلیق الزمان بالاداء من هذا المال المعین، ایشون میگن ممکنه، اما این چیزی جز تقیید نیست. تعلیق در اینجا تقییده، یعنی من ضامنم به شما، ولی ضامنم به شما که از این مال بدم، یعنی مسئولیت من محدوده، مطلق نیست، مقیده. مسئولیت من در پرداخت اینه که من باید اون 100 میلیون شما رو از این مال بدم، این میشه تقیید. ولی تعلیق و اشتراط به این معنا که اگه شرط بود اون هست، اگه شرط نبود نیست، این قابل فهم نیست. خب شما چی رو میخوان ادا کنین؟ یعنی چی رو میخوان پرداخت کنین؟ شرط لازمه پرداخت دین که اشتغال ذمه. پول دادن نه، پول دادن نه. شما پول بدید به یک کسی که هبه ای ادای دین نیست. اگر شما بیاد 100 میلیون به آقا بدید، نه به عنوان ادای دین، خب این که بله، ولی به عنوان ادای دین اگه بخواید بدید. یه وقت میگید نه من ادای دین مضمونن انهو دارم میکنم، خب این که زمان نیستیه. پول دادن
میخوام بفهمم همین که ارضا میکنه به ادا بالا از این مال، این پس زمان رو معلق نمیده دیگه،
و بعدش هم این زمان اینه، یعنی من ضامنم معلق بر این که از این مال بدم. خب من میتونم به این تعهد اصلا عمل نکنم، چون من که اگه از این ادا کنم من میشم ضامن، اگه برم از مال دیگه بدم یا ندم ضامن نیستم. مثلا یه چیز بی‌معناییه. این بی‌معنایی نمیخوام بگیم غیر معقول عقلیه، ولی عقلایی نیست. این چه زمانیه؟ شما میگید من مشغول ذمه‌ام به شرطی که از این مال مشخص تازه ادا کنم. مثل این میمونه که شما بگید من ضامنم به شرطی که پول تو بدم، اگه پول تو ندم من ضامن نیستم. اگه پول تو بدم ضامنم، تازه اگه بدم پول تو به عنوان ادای دین من میشم ضامن. میتونید معلق کنید زمانتون رو به ادای دین؟ بی‌معناست به نظر میاد. آقای خویی فرمودن که در تفسیر اول گفتن که در حقیقت اشتغال ذمه من مقید است به این. مثل اینکه شما میگید تو به من بدهکاری 100 میلیون که فرض کنیم این تعداد تراول چک باشه، شما معلق، شما به من بدهکارید و مشغول الذمه اید 100 میلیونی که مثلا 10 تا سکه بار آزادی باشه، که اگر شما 100 میلیون نقد دادید، 100 میلیون دلار دادید، 100 میلیون جنس دادید، اون بدهی رو ندادید، چون بدهی مقید به چی بوده؟ مقید به یه وصف بوده. آره، این تقییده. نکنید فرق تقیید و تعلیق اینه که تقیید یعنی اون بدهی یه وصف داره. مثلا فرض کنید شما میگید که من یک لپتاپ به شما بدهکارم، اما لپتاپ با این قیود، نه لپتاپ مطلق، این میشه قید. من 10 میلیون با این قیود به شما بدهکارم، نه 10 میلیون مطلق. فرض کنید من طلا به شما بدهکارم 100 گرم، اما 100 گرم طلای ساخته بدهکارم. من سکه به شما بدهکارم، ولی مثلا سکه بهار آزادی به شما بدهکارم. اینا همه وصف اون بدهیه، اینا قید بدهیه، این میشه تقیید. تعلیق چیه؟ تعلیق اینه که من به شما بدهکارم اگر این باشد. مثلا فرض میکنیم من ضامنم که بدهی آقا رو بدم اگر بدهیش طلا باشد، اگر بدهیش پول باشد، اگر بدهیش نقد باشد. خب اگه نباشد چی؟ یعنی من بدهکار نیستم. در موارد تقیید وقتی شما بدهکاری طلای ساخته، معنیش نیست که اگه طلایی مثلا ساخته نشده بود بدهی شما تمام میشه، باید برید اون طلا ساخته رو پیدا کنید بیارید. تحصیل قید لازمه و این بدهی منجزه، بدهی شما یه بدهی منجزه، درسته؟ تحصیل قید هم لازمه. ولی در موارد تعلیق نه، اگه شد شد، اگه نشد نشد دیگه.
میشه نقطه‌ای که شما فرمودید اشکال بیشتر گرفته رو بگیم، منظورتون اینه که در واقع توقع بشه یا خودش میشه، یعنی شرط توقع بر مشروط، مشروط هم توقع بر شرط
بر آثارش میشه. ادا این اشتغال ذمه نیست، ولی نتیجه او و معلول اونه، یعنی شی متوقف بر معلولشه، علت متوقف بر معلوله. حالا اینو علت و معلول اغلاییه دیگه، یعنی اداء دین معلول اشتغال ذمه است، اشتغال ذمه متوقف بر معلول خودشه که اداء دین، چه اداء دین خاص چه اداء دین عام.
نتیجه اینه که
نه تعلیم عرض ما این بود که این مدلی که الان ما تقیید کرد، این در حقیقت برگشتش به تقییده. خب حالا تقیید رو بگیم ببینیم این تقیید با تقیید بالا فرق میکنه یا نه. چون تقیید بالا این بود که من به شما بدهکارم، مقید بر چی؟ مقید بر این مال خارجی، ولی اینجا مقید به اداء از مال خاصه. آیا این که ذمه من مشغول است مقید به ادا، با ذمه من مشغول است مقید به با مال خارجی، این متفاوت یا متفاوت نیست؟ میتونه فرض دوم باشه. حالا من فرض دومم از من فرض دوم مرحوم سید میگه التزام در التزامه، یعنی من به شما بدهکارم اما ملتزمم که این بدهی رو فقط از این مال بدم، یا شما منو ملتزم کردید، نه منه، شما منو ملتزم کردید، من ملتزم شدم که بدهی شما رو بدم. شما مضمون الله گفتید من در فرضی میپذیرم که این بدهی رو از مال خاص بدی، پس یک التزام دومی در ضمن التزام اول از من گرفتید که من حتما از مال خاص ادا کنم. این دو تا التزامه، یه التزام به اصل بدهیه، یه التزام به پرداخت بدهی از مال خاص. خب حالا من اگر التزام دوم را رعایت نکردم، التزام اول ممکنه رعایت بشه یا ممکن نیست رعایت بشه؟ من اولا ملتزمم که این بدهی شما رو بدم. بدهی شما قید نداره، 100 میلیون بدون قیده. پس قراره که من 100 میلیون بدم. التزام دوم اینه که این 100 میلیون رو از محل این ماشین میخوام به شما بدم، میشه التزام دوم. خب حالا من از محل ماشین ندادم، رفتم از پول بانکم اینو دادم به شما، آیا اون التزام اول رو من رعایت کردم؟ یا میتونید بگید نه اون التزام اول رعایت نشد؟ نکنید التزام اول قید نداشت، نه شرط داشت نه قید داشت، نه معلق بود نه مقید بود التزام اول، ولی یه التزام دومی که مرتبط با التزام اول بود وجود داشت. حالا التزام اول بدون رعایت التزام دوم خودش قابل تحصیله، قابل رعایته؟ و شما میگید اگه التزام دوم رعایت نکردی، التزام اولم رعایت نشده. این صورت دومه. نکنید صورت دوم میخوام بگم نه تعلیق درش وجود داره نه تغییر وجود داره، دو تا التزامن البته مرتبطه با هم.
ظاهرش که شرطه، بخاطر اینکه بگیم تعلیق پیش نمیاد داریم اینجوری تفسیر میکنیم.
خب ما گفتیم شرط ضمن عقد یعنی گاهی وقتا التزام ضمن التزام. شما ماشینتون رو میفروشید، ملتزم میشید که یه معامله دیگه هم با آقا بکنید، پس در ضمن یک التزامی التزام دومی برای خودتون قرار میدید. خب برگردیم، من چون سوال کردید خواستم بگم که نه، یک تفاوتی با صورت دوم داره. آره اینجا مقیده. خب حالا تا الان ما گفتیم این تفسیر دوم از صورت اول سیدی که من اون آقای خویی ارائه کردن برای ما خیلی قابل فهم نبود تعلیق. لامحاله این باید تغییر باشه. تغییر باشه یعنی چی؟ یعنی بگم من خودم رو به شما بدهکار میدونم مقیده به این که از این مال ادا بشه. به هر دلیلی از این مال نشه ادا بشه، دیگه من خودم رو بری از ذمه میدونم، یا اصلا اون جنسی که به شما قرار بوده بدم نیست، در حقیقت مقید ینتفی به انتفاع قیده. من میخوام با تعلیقم جداسازیش کنید. من به شما گفتم که این کتابو میدم، این کتابو دزد برد، دیگه پس موضوعش باقی نموند که به شما بدم، چون این کتابو قرار بود به شما بدم. مثل این هست، مشابه این هست، ولی من اینو میخواستم به شما بدم. این کتاب شما بوده، نه مثل این نه مشابه این. خب اگر من مقید کردم اشتغال ذمه خودم رو به ادا از مال معین، اگر ادا از مال معین متأثر شد، غیر ممکن شد، پس در حقیقت من نمیتونم ادا دین کنم، چون ذمه من مشغول بود به یک شیء با وصف خاص و اون شیء با وصف خاص هم قابل ادا نیست. چون قابل ادا نیست پس من نمیتونم اشتغال ذمه داشته باشم. این تعلیق نیست، این انتفاع مقید به انتفاع قیده. حالا اون اشکال بعدی اونو ببینیم، فعلا ما این تعلیق و تقیید رو داریم زحمت میکشیم که جدا سازی کنیم. خب تعلیق گفتیم اگه نباشه من دیگه اشتغال ذمه ندارم، اشتغال ذمه من موضوع نداره الان.
تا حالا میگفتیم که پس اگه از این مال ادا نخواد بکنه یا از این پول دیگه ادا کنه، این معلومه که زامن بوده دیگه، یعنی پس معلق نبوده.
درسته.
حالا اینجوری بگیم این که گفت از این بشه دیگه از این پول ادا مال ما ادا کنه، پس اگه از این مال ادا نکرد، یعنی که مثلا این ادا نمیکنه.
خب
معلومه که اشتغال ذمه نداره.
ولی اینجا مقید میگیم اشتغال ذمه داری، تو موظفی از این مال ادا کنی. در فرض تقیید ما میگیم نه، شما اصلا موظفی از همین مالی که مقید کردی ادا کنی. ولی حالا اگر این مال متأثر شد اصلا، اومد این از بین رفت، این ماشینه له شد، دزدیده شد، خب بله المقید ینتفی به انتفاع قید. آره فرض تأثر. یا ناقص شد اصلا این مال، مثلا نصف کتاب از بین رفت، نصفشو باید بدی، البته اون نصف اگه مالیت داشته باشه نصفشو باید پرداخت کنی. حالا نتایجشو باید مطرح میکنه. من اون تو بحث جداسازی هم در موارد تقیید شما موظفی به پرداخت این مقید، ولی اگه این مقیده نبود، شما میگی که من به طور مثال ضامن میشم اینو مقیدن به این که از این طلا پرداخت کنم، حالا این طلا نابود شد از بین رفت، خب دیگه شما نمیتونی پرداخت کنی، چون اونی که بر ذمه شما اومد مقید به این اداء از این بود، نه خود این. خود این میشه شیء خارجی، اداء از این باشه، اینجا میشه تقیید نه تعلیق. این تقیید قابل تصویره. تا حالا ما گفتیم تعلیق های خویی رو نمیفهمیم، تعلیق در اینجا معنای تقیید میده. حالا میخوام چی بگیم؟ حالا میخوام بگیم تقیید به ادا و تقیید به عین خارجی با همدیگه تفاوت میکنه، یا همون مشکلی که عین خارجی داشت ادا هم داره. آیا ما میتونیم بگیم ادا از مال خاص این وصف این فرد دین ذمه است، یا نه اگر ما گفتیم به عین خارجی نمیشه مقید بشه، به ادا هم نمیشه مقید بشه. بس که وقتمون هم تموم شد. اللهم صل على محمد و آل محمد.